IR میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود بر شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون از همکنون تا حدود 55 دقیقه برای شما گرامیان پخش میشه. بنده رضا مهدوی هستم. در این برنامه موسیقایی در کنار مهمانان گرانقدری که چه حضوری تشریف میبرم یا چه تلفنی صحبت میکنیم، درباره یکی از موضوعهای خاصی که شما گرامیان تقاضا دارید و دوست دارید بشنوید ما اینجا واکاوی کنیم، بررسی و آسیب شناسی کنیم، که امروز هم یکی از اون موضوعات خاصه که تاکنون بهش پرداخته نشده و با مهمان گرانقدرمون صحبت خواهیم داشت. نواهای ایرانی مدتی است که در تقویم ها نگاشته شده و در از همون روز موسیقی ایرانی است که سالها پژوهشگران، محققان و کسانی که در حوزه موسیقی فعالیت های مختلف داشتن به دنبال اون بودن که ما چنین روزی رو داشته باشیم، که خوشبختانه این اتفاق افتاده و لازم هست که درباره این موضوع صحبت بشه که میتونه موضوعی مهم و همینطور متنوع باشه برای شنوندگانی مثل شما که پیگیر مباحث تخصصی موسیقی هست. مثل همیشه راه های ارتباطی شما عزیزان با ما پیامک 301035 و همینطور شماره تلفن 162 رابطون بسازمان صداسیما و همینطور برنامه کاربردی اپلیکیشن رادیو گفتگو یا رادیو ایران صدا در خدمت شما گرامیان هست و میتونیم از نقطه نظرهای خوب شما بهره‌مند بشویم. ما مهمان گرانقدرم تا لحظات دیگر که وارد استودیو میشن صحبت رو آغاز کنیم. خب سرکار خانم یسنا خوشفکر از فعالان فرهنگی و هنری و البته آشنا به امور موسیقایی به خصوص در زمینه ردیف دستگاهی و خوانندگی در عرصه موسیقی بانوان ایرانی تشریف آوردن و می‌خواهیم درباره آواها و نواهای ایرانی با ایشون به گفتگو بنشینیم. خیلی خوش آمدید خانم خوشفکر، درود بر شما.
خواهش میکنم، درود بر شما و شنوندگان ارجمند برنامه ارغنون. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
درود بر شما. بفرمایید که به عنوان فعال فرهنگی هنری در چه زمینه‌های تاریخی، آیینی، فرهنگی، موسیقایی تا کنون کارهایی کردید، تلاشهایی کردید، پژوهش‌هایی داشتید؟
من ردیف دستگاه‌های موسیقی رو نزد بانو پریسا و آقای کرامتی کار کردم و از محضر استاد شهرام ناظری و استاد حسن کسایی هم بسیار بهره بردم. یه اجرایی هم درون کشور برای بانوان و همچنین خارج از کشور داشتم و چند تا آلبوم و تکاهنگ مشغولم.
خب بفرمایید فعالیت فرهنگیتون، چون به عنوان حوزه کاریتون به عنوان فعال فرهنگی جایگاه پیدا کردید و هنرمندان شما رو میشناسند، توضیح بدید که در رابطه با فعالیت‌های آینی، حالا موسیقی یا دیگر رشته‌ها، چه خدماتی از شما منتشر شده، عرضه شده، تلاش دارید؟
خواهش میکنم. خدمات که نبوده، بیشتر وظیفه خودم رو انجام دادم. من سالها پیش نزد استاد فریدون جنیدی در بنیاد ایرانشناسی نیشابور مقدمات زبان پهلوی رو یاد گرفتم، همچنین در انجمنهای شاهنامه خوانی با فرهنگ و تمدن ایران آشنا شدم و از همون زمانم جز فعالین فرهنگی بودم. یعنی جشنای ایرانی رو ما با دوستان فرهنگیمون اجرا می کردیم و این آیین‌ها رو برگزار می کردیم.
چه سالهایی؟
تقریبا از سال 83.
بله،
از سال 83. و همچنین من حالا یکی از افتخارات هم هست که خیلی بهش علاقه مندم، برای جنگ 8 ساله چند تا همایش برگزار کردم، یکی به نام همایش ایران برجامند 3 و یکی هم عملیات مروارید بود که ما از خلبانان و دریا نوردان خودمون تقدیر کردیم.
خیلی خوب. نقش موسیقی در این فعالیت شما چقدر پررنگه؟ چقدر اینها رو هم آمیخته کردید یا اصلا ارتباطی نداره؟
موسیقی با آیین‌های ایرانی منظورتونه؟
فعالیت‌های فرهنگی که به طور کلی دارید، می‌خوام ببینیم از موسیقی هم یک فرازی رو بیرون کشیدید و پررنگ کردید در کنار دیگر فعالیت‌هاتون، یا نه اینها هر کدوم در راستای جداگانه به نوعی خود شما پردازش می‌کنید، پرداخت می‌کنید؟
خب ببینید، فرهنگ ایران به هم پیوسته هست آقای مهدوی و نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. من در ارتباط با موسیقی خب یک مقالاتی نوشتم، چون خیلی علاقه من بودم به پژوهش موسیقی، هیچ ادعایی هم در این باره ندارم، ولی چون خیلی دوست داشتم مقالاتی رو نوشتم و خیلی تحقیق کردم. فعالیتم به همین اندازه بوده که تحقیق موسیقی، آهنگایی که خودم میساختم، مثلا درباره مهرگان یا جشن اسفندگان آهنگایی رو ساختم.
این تحقیقات چه نفعی به حال موسیقی و موسیقیدانان ایرانی داشته یا دارد یا خواهد داشت؟ اینکه خب پژوهش کنیم، مقاله بنویسیم، دیگرانی مطالعه کنند، چاپ شود، یا در جمع‌هایی که عموماً همایش گونه برگزار میشه با تعداد نفرات اندک یا بیشتر، میخوام ببینیم که واقعا موسیقی که این همه گفته میشه باید در عمل خودش رو نشون بده و کمتر در مرحله حرف و علوم نظری باشه، که چرا اینها عموماً در آموزشکده‌ها و هنرستان و دانشکده‌ها شاید کاربرد داشته باشه، ولی خیلی از این مردم میخوان شنونده باشن. شما خب با ردیف موسیقی دستگاهی محمود کریمی و دیگر ردیف‌ها آشنا شدید به امور زمان و طاهرزاده مکتب اصفهان، و ما بخوایم بررسی کنیم که اینجا جاش نیست، در این برنامه دیگه اختصاصی خواهیم پرداخت. خب به نظرتون این پژوهش‌ها چقدر راهبردیه و شما رو به کجا رسونده؟ که بحث امروز ما هم بیشتر می‌خوایم حول محور روز آواها باشه، این که شما پیگیری کردید چقدر اینها کمکتون کرد، یا اصلا موضوع دیگری است و در گذر زمان آدم‌ها اینها رو پیدا می‌کنن و پیوند می‌زنن؟
ببینید، ما هر چقدر آگاهیمون رو بالا ببریم، و شناخت داشته باشیم، اشراف داشته باشیم به مسائل فرهنگی و هنری و حوزه‌ای که توش داریم فعالیت میکنیم مثل موسیقی، 100% عمل کرده درستی هم خواهیم داشت. این دیدگاه منه. اون چیزی که از استادان ما آموختیم، وقتی من کتاب موسیقی استاد روح‌الله خالقی رو میخونم، یاد میگیرم از ایشون که ایشون با توجه به اشرافی که داشت و آگاهی که از موسیقی داشت و مسائل اجتماعی سیاسی خودش، چقدر موسیقی هاش درست بود. من فکر میکنم که بسیار میتونه مؤثر باشه.
تا جایی که موسیقی ایران که معروف شد به سرود ایران،
من
و خوانندگان زیادی خواندن، خب استاد بنان بسیار زیبا خواندن، استاد اسفندیار قره‌باغی بسیار زیبا خواندن، گروه های کر مختلف خواندن و حتی در دهه‌های مختلف گروه های مختلف اینها رو بازآفرینی کردن، بازخوانی کردن. خب این که اشاره فرمودید از زمان خودش آگاهی کامل داشته استاد روح الله خالقی، کتاب سرگذشت موسیقی ایران رو که نوشت، این سجل به نوعی حقیقت ماجرای موسیقی رو برای ما عیان کرد، چرا که ما مکتوباتون از بین رفت و نمی‌دونستیم در تاریخمون چگونه بوده. حداقل یه دوره‌هایی رو روشن می‌کنیم. بینش سیاسی و فرهنگی و متعهدانه ایشون در امور مختلف چقدر انگیزه برای شما شد، چقدر راهگشا شد که شما هم در نوع خودتون با تخصص خودتون با نگاه متعهدانه خودتون بخواید دست به فعالیت‌هایی بزنید که امروز ما یک موردش رو می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم.
ببینید، من همونطور که خدمتون گفتم شاگرد استاد جنیدی بودم و اون چیزی که درک کردم، بله استاد فریدون جنیدی، و اون چیزی که درک کردم از محضر ایشون و بسیاری از استادان از جمله استاد روح‌الله خالقی در کتابشون، اون عشق به وطن، عشق به ایران، وقتی آدم عاشق کشورش باشه خیلی از حاشیه‌ها کنار میره و همه چیز برای وطنش میخواد. من این چیزی که احساس کردم همین بوده که آدم دوست داشته باشه کشورشو و بخواد برای رفع مشکلات، حالا هر کس به هر نوعی، هر کس به اندازه‌ای که توانش رو داره، در محدوده‌ای که داره فعالیت میکنه، برای از بین بردن این موزلات فرهنگی که ما به هر حال داریم، نمیتونیم بگیم نداریم، بجنگه و بتونه یک راهی رو باز کنه برای آیندگان. برای ما هر کدوم یه وظیفه‌ای تو این دنیا داریم، نظر من.
خب شما سال گذشته یک اقدامی کردید که متحورانه بود و به نوعی شما رو هم که سالها شاید در گمنامی بودید و فعالیت‌های شخصی می‌کردید، اینها یک باره بر سر زبان‌ها انداخت و منجر به این شد که در یک سال گذشته در تقویم‌ها روز آباها و نواهای ایرانی ثبت شد که خیلی برکات زیادی داره و باعث خوشحالی است. ما در 100 سال گذشته چنین روزی رو نداشتیم و شما پیگیری کردید. برامون بفرمایید که چه اتفاقی افتاد. الان متوجه شدیم به واسطه ارتباطاتی که با اساتید مثل فریدون جنیدی داشتید و مطالعاتی که داشتید و این دغدغه‌مندی ها اصطلاحاً، خب الان متوجه میشیم طبیعی است از چنین بینشی باید همچین وضعیتی رو شاهد بود و انتظار داشت که شما پیگیری بکنید، امضا جمع بکنید، در صورتی که خیلی نهادها، سازمانها و شخصیت‌هایی که چهره هستن، مطرح هستن، زی نفوذ هستن، میتونستن سالها پیش این کار رو بکنن و زودتر به نتیجه برسیم. اما شما یک باره ظهور میکنید و یک اتفاقی رو رقم میزنید. ببینیم در چه حد شما حضور داشتید، در چه حد تاثیرگذار بودید، چه کسانی کمک کردن، چه شد، هر آنچه که سلام میدین توضیح بدید.
خواهش میکنم. سال 99 بود که بعد از خاکسپاری آقای شجریان در آرامگاه طوس، اونجا یک سخنرانی میشه، یکی از مدیران خانه موسیقی سخنرانی میکنن و میگن که ما تصمیم داریم که روز تولد آقای شجریان رو به عنوان روز موسیقی انتخاب بکنیم. من با توجه به این که سالهاست تو خانواده موسیقی زندگی میکنم و میدونم که خیلیا، یعنی میدونستم که خیلیا مخالفن با این موضوع، نه به خاطر اینکه به هر حال مسئله با خود آقای شجریان داشته باشن، ایشون به هر حال جایگاه خودشونو دارن و یکی از خوانندگان بسیار خوب بودن، خیلی هم زحمت بله. کشیدن. من از همینجا بگم من با یک سری آهنگا و آوازه ایشون واقعا زندگی کردم. اما ببینید شخصیت‌های معاصر موسیقی در این 100 سال گذشته هر کدومشون به نوعی ستاره‌ای بودن در آسمان هنری ایران و بسیار زحمت کشیدن، از درویش خان تا علی‌نقی وزیری تا روح الله خالقی تا ابوالحسن صبا، همینطور استاد حسن کسایی تا البته همه استاد هستن. حالا من گفتم استاد به خاطر که خودم پیش ایشون میرفتم، نمیتونم بدون در واقع پیشوند استاد نامشون رو بیارم. هر کدومشون به نوعی بسیار زحمت کشیدن، تلاش کردن، یک آجوری گذاشتن برای این بنای موسیقی و نمیشه که از بین شخصیت‌های معاصر کسی را انتخاب کرد، چون اجماع به وجود نمیاد و باید بریم سراغ شخصیت‌های صداهای گذشته. رو همین حساب من یک نامه‌ای رو تهیه کردم، البته با چند تا از دوستان فرهنگی و اهل موسیقی هم صحبت کردن، خیلی هم خوشحال شدن. یک نامه رو تهیه کردم و پیشنهاد روز فارابی رو دادیم. زمان زیادی هم نداشتیم تا 4 آذر، چون بنا به اون چیزی که در اسناد هست 4 آذر روز تولد فارابیه، فرصت زیادی هم نداشتیم، برای هم 30 تا بیشتر امضا جمع نشد. این رو در خبرگزاری ایلنا اگر اشتباه نکنم منتشر کردیم، ولی خب بعد از اون یک ماجراهایی اتفاق افتاد که من اصلا باورم نمیشد، یعنی اینکه چرا باید همچین برخوردایی بشه. فردای اون روز خانه موسیقی در سایت خودشون اعتراض کردن به این موضوع و اینکه این امضاها جعلی بوده. همه گفتن که ما این امضاها رو اصلا ما این نامه رو امضا نکردیم و یکی میخواد بین ما رو به هم بزنه، اختلاف ایجاد کنه و این جریان مشکوک. خب این خیلی عجیب بود برای من که چه جریان مشکوکی، چون نمیدونم شما حتما میدونید چه کسانی امضا کردن این نامه رو.
چه کسان بگید اینجا؟
آقای طلایی، آقای ناظری، آقای کیوان ساکت، روانشون شاد، استاد شهیدی که من با عروسیشون در ارتباط بودم و به من گفتن که استاد گفتن نامشون هم بنویسم، و آقای اردشیر کامکار، آقای بیژن کامکار و بسیار دیگه که حالا من حضور ذهن ندارم، هستش اگر کسی خواسته در این باره تحقیق کنه میتونن پیدا کنن توی فضای مجازی.
فهمیدی در خبرگزاری ایلنا
ایلنا بود
خبرگزاری بله. کار
آره بله. بعد خب منم یک پاسخی در ایسنا دادم
بله.
یک پاسخی در ایسنا دادم.
پاسخ شما در ایسنا مونه؟
پاسخ من در ایسنا بود و گفتم که همه کسانی که این نامه رو امضا کردن به صورت شنیداری و نوشتاری تایید کردن و در نزد من امانت هست و کسی هم که بخواد از من بازخواست بکنه شورای فرهنگ عمومی، چون ما نامه رو فرستادیم برای شورای فرهنگ عمومی. بعدا حالا دیگه بعد از اون با توجه به این که اگر میخواستن به ما پاسخی بدن از طرف شورای فرهنگ عمومی باید به هر حال به یه جایی نامه میزدن، من درخواست کردم از استاد فیضون جنیدی که یه نامه هم ایشون بدن به عنوان یک نهاد فرهنگی و با توجه به اینکه استاد یک کتابی هم در زمینه موسیقی نوشتن که در دهه 60 منتشر شد و بعدش هم در مثلا چاپ‌های بعدی به نام نوای خوش ایرانی ایشون این کار منتشر کردن، استاد به من گفتن که اگر به نام موسیقی باشه من نامه نمیدم، چون موسیقی یک واژه یونانی هست و برازنده این هنر چند هزار ساله که به اندازه تاریخ ایران پیشینه داره یک نام ایرانیه و پیشنهاد نوای خوش رو دادن که ترجمه هونیاک پهلوی، هون یعنی خوب، نیاک هم همون نواکه که بعد که برداشته میشه نوای خوشه و فردوسی در شاهنامه از یک خوشنوازی صحبت میکنه و اینو من الان خدمتون نمیدونم پیدا کنم اگه اینجا خیلی خوبه. چون این گفت که از شهر مازندران یکی خوشنوازم ز رامشگران، که در واقع منظور همون ترجمه هونیاکه.
بله.
حالا نمیدونم درباره این که اصلا آوا و نوا یک نام ایرانی توضیح بدم خدمتتون.
بله. ببینید نکته اینجاست که خب موسیقی رو در همه جای دنیا موزیک رو میدونن. و در کشور ما هم جا افتاده. حالا اینکه این واژه عبریست یا اینکه یونانی است، خب اینا بحثایی است که پژوهشگران انجام میدهند. ولی خب ما ادارجات موسیقی داریم در کشور، نهادهای حاکمیتی داریم. اینکه آواها و نواهای ایرانی میشه، باید ببینیم از چه شخصیت‌هایی صلاح جویی کردن، مشورت گیری کردن در شورای فرهنگ عمومی. آیا فقط جناب آقای جنیدی نظر دادن یا دیگرانی هم نظر دادن که اهل فن در ادبیات و ریشه شناسی و واژه شناسی بوده اند؟ اینها رو اگه اطلاع دارید بیشتر توضیح بدید.
ببینید، من یه جلسه با آقای مبارزاده داشتم، معاون رئیس شورای فرهنگ عمومی. ایشون به من گفتن که چون اول ما درخواست فارابی داشتیم، اجازه بدید من اول اینو بگم، ما درخواست
فارابی بله. معلم سانبه
ما خواستیم که بله فارابی برای این روز انتخاب بشه، اما گفتن چون پیش از شما کسانی بودن که برای فلسفه اقدام کردن، ما پیشنهاد صفی‌الدین ارمبی رو داریم، که منم خیلی اتفاقا خوشحال شدم بابت این موضوع، چون صفی‌الدین اصلا شناخته شده نیست در حالی که در قله موسیقی ایران واقعا قرار داره.
یعنی انجمن فلسفه به نوعی کسان که فلسفه دان ایرانی هستن، جور کارزار فارابی را انداختن و اونا میخواستن به اون نام ثبت بشه روز فلسفه.
اونا برای فلسفه نمیدونم کارزار را انداختن، ولی ما کارزار موسیقی برای فارابی را انداختن. بعد ایشون گفتن که ما نظرمون آوا و نواست که به پیشنهاد شما نزدیکه. من دیگه نپرسیدم، چون ببینید خب آوا نوا اصلا یک واژه کاملا ایرانیه و در ادبیات ما از شاهنامه فردوسی گرفته تا سعدی، حافظ، خاقانی، ما واژه‌ای به نام موسیقی اصلا نداریم. همیشه یا آوا بوده یا نوا بوده.
یا هنرهای شنیداری سالها پیش دهه 80 خیلی دنبال این بودن
هنرهای شنیداری،
بله، نهادهای موسیقی کشور، ادارهای موسیقی تبدیل بشن به هنرهای شنیداری.
به هر حال موسیقی اصلا ما در فرهنگمون نداشتیم.
بله.
تا موسیقی در کتاب‌های موسیقی که به عربی نوشته می‌شد این واژه به کار گرفته می‌شد. مثلا در کتاب موسیقی کبیر فارابی، در کتاب صفی‌الدین ارموی، ولی اونجا به نغمه اشاره می‌کنن، نام نغمه، طرب و اینا رو میارن. سال‌ها نغمه و طرب بوده این هنر نامش. بعدها از 100 سال گذشته با ورود یک جوره غرب زدگی در واقع در دانشگاه‌های ما این واژه موسیقی باب شد، ولی هنوز هم بین مردم جا نیفتاده. شما اگه دقت بکنید وقتی دور هم جمع میشن نمیگن که بیایم موسیقی بزنیم، میگن که بیایم آهنگی بزنیم،
یه
آوازی بخونیم، یه سازی بزنیم. در مناطق به هر حال نواحی ایران خودتون بهتر میدونین به نوازنده یا عاشق میگن یا سازنده میگن یا بخشی میگن. و معلوم هم نیستش که آیا این واژه موسیقی 50 سال دیگه هم همینطور کاربرد داره در ادبیات ما.
همون باشه زیاد داریم مدور سازنی رامشگران و خونیاگران
رو بله. تغییر ممکنه بکنه. به هر حال برای تقویم ایران به نظر من بسیار برازنده است که یک نام ایرانی باشه. و آقای استاد کیانی نشاط هم در گفتگویی که سال گذشته در برنامه ایلباین داشتن در رادیو،
استاد محمد علی کیانی نشاط آهنگساز و نوازنده برجسته نیم،
بله، همینطور آقای درویشی،
استاد مرزا درویشی. خیلی خوب، اجازه بدید یکی دو دقیقه موسیقی بشنویم، شما هم یه استراحت بکنید، برگردیم ادامه صحبت کنیم.
Thank you.
شنوای ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنو رو میشنوید. در خدمت سرکار خانم یسنا خوشفکر هستیم، از فعالان حوزه فرهنگی و هنری موسیقایی. خب خانم خوشفکر، بفرمایید که اشاره داشتید فارابی بزرگ رو، صاحب کتاب موسیقی الکبیر، که نسل‌های بعد استادان و دانشمندان بعدی متأثر از ایشون بودن به نوعی، هرچند که این کتاب به واسطه اینکه زبان رایج آن دوران عربی بوده، عربی نگاشته شده و بعدها ترجمه شده و خیلی هم دیر ترجمه شده. خب ما شخصیت های مثل ابو جعفر زلزل داشتیم که کهن‌تر، گذشته تر، بعد به مرور زمان میایم صفی الدین ارموی و بعدها عبدالقادر مراغی، ابن سینا که جایگاه خودشو داره در عرصه موسیقی، و همینطور میایم تا دوره معاصر میرسیم که طیفی و گروهی علاقمند بودن که این صده رو بررسی بکنه و چهره‌های نام آشنایی که اومن از طریق رادیو ایران مطرح شدن، 80 سال گذشته صداشون مردم شنیدن و شهرت دارن، و بالاخص آنهایی که در ردیفدانی بیشتر متخصصن و جایگاه دارن هم در عرصه آموزشی، اما یه ده هم خب این نگاه رو مثل شما داشتن که شما پیشرو شدید و جلودار شدید. اینکه ما باید شخصیت های تاریخیمون که اساس بنیان موسیقی ایران رو، اوزان موسیقی، ادوار موسیقی و راه و روش موسیقی ایرانی رو، آنچه که مبتنی بر فرهنگ غربی نیست، خب موزیکچی ها وارد ایران شدن از فرانسه و محیط های نظامی ما موزیک رو شروع کردن، موسیقی لومر و میام جلو، خب طبیعیست که واژه موزیک و موسیقی استفاده نشه بهتره. آباها و نواها خب نزدیکتره و درستره و همه پاس می‌داریم، اما چرا حقیقتاً صفی الدین ارموی این جایگاه رو پیدا کرد و نه اسامی دیگه‌ای قبل از این 100 ساله دوره معاصر؟
ببینید، حتما شما خیلی بهتر از من آگاهید که ما چندین دوره کتاب سوزان داشتیم در ایران
و خیلی از مغول‌ها رو داشتیم.
بله، و یه سری کتاب ها بنا به گفته ابن خلدون از ایران خارج شده. موسیقی کبیر فارابی هم جلد دومش نیست.
بله،
اما من خودم یه تحقیقی روی موسیقی کبیر داشتم، وقتی این کتاب رو میخوندم میدم که خب فارابی استناد میکنه به اسحاق موسلی یا به باربد.
بله،
ببینیم یه سری متون کهن رو که الان ما نداریم اونا داشتن. درباره شاهنامه فردوسی هم همینطوره.
بله،
وقتی ما برابرسازی میکنیم کارنامه اردشیر بابکان رو با یک بخشی از شاهنامه که در همین مورده، دقیقا مانند همه. بنابراین اونا یک اسنادی داشتن که ما بعد تا به هر حال اینا گم شدن، مفقود شدن یا سوزانده شدن، در اختیار ما نیست. فارابی اطلاعاتی داشته از افکار و اندیشه های اسحاق موسلی، چون اسحاق موسلی بنا به گفته یه اون چیزی که ابوالفرج اصفهانی در الاغانی آورده، آهنگای خودش و پدرش ابراهیم موسلی که موسیقیدانان برجسته بودن، اونا رو در یک کتاب گردآوری میکنه، ولی خب اون کتاب رو ما نداریم. و دیگه خودتون الان به زلزل اشاره کردین که دایی اسحاق موسلی بود و اینا،